أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به وجهی برای دلالت قضیه بر قضیه شرطیه بر مفهوم که در کلام محقق صاحب حاشیه بر معالم آمده بود و اون استدلال به کلمات کثیری از بزرگان اهل لغت که تصریح کرده بودند به دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و حکایت کرد ایشون این مطلب رو از برخی اعلام علمای لغت مثل زرکشی که ایشان نسبت داده بود به جمع کثیری از اهل لغت که قضیه شرطیه دال بر مفهومه. خب شأن این قضیه، شأن دیگر موارد اگر بنا بشه به حسب لغت و شهادت اهل لغت و اخبار اهل لغت به دلالت لفظی بر مفهوم و معنا، اعم از ماده یا هیئت باید مقبول باشه، اینجا هم باید شهادت اهل لغت به این که قضیه شرطیه و این هیئت مفهوم داره قبول باشه. نگید که معروف در کلمات بزرگان عدم حجیت قول لغوی است، چرا که این حرف مانع از قبول شهادت اهل لغت اونجایی که شهادت به وضع لفظی یا هیئتی بر معنا بدن منافاتی با اون نداره، چون اون جایی که گفتن کلمات لغوی حجت نیست ناظرن به اینکه کتب اهل لغت حجت در تعیین معنای حقیقی نیست، چرا که اهل لغت خبره به موارد استعمالند و نه اینکه در صدد بیان معانی حقیقیه از غیر حقیقیه. یعنی اهل لغت در کتبشون اصلا معد برای حکایت اوضاع نیستند در مقابل مجازات، بلکه وضع کتبشون به صدد بیان مطلق معانی است، اعم از حقیقت و مجاز، ولذا شهادت اهل لغت به درج معنایی زیر یک لغتی دلیل بر شهادت بر وضع نیست. این منافات نداره با اینکه لغوی اگر شهادت به وضع و حقیقت داد قولش مسموع باشه. اون چه در کتب اصولی آمده از اینکه قول لغوی حجت نیست، چون معلوم نیست کتاب لغوی حاکی از خصوص اوضاع باشه، به صرف ذکر معنایی ذیل یک عنوانی در کتب اهل لغت نمیتونید حکم به حقیقت بودن اون بکنید، مگر بنابر مقاله سید مرتضی که وضع دلیل بر حقیقت، استعمال دلیل بر حقیقت، و الا بناء على ما هو التحقیق والمشهور بین المحققین، از این که استعمال اعم از حقیقت، قول لغوی حاکی بیش از استعمال نیست، نهایت افاده وقوع استعمال رو میکنه و این دلیل وضع نیست. نه نه، چون لغوی آمده میگه که این لفظ یستعمل فی موارد منها و منها و منها، قرینه هست و نیستش دیگه، اون متعهد نیست، هست نیست، حتی موارد وجود قرینه در اشعار و غیر، اتفاقا عموم مواردی که لغوی استشهاد میکنه موارد وجود قرینه است. میگه لفظ استعمال شده در معنا، یدل علی ذلک قول العبید، شعری رو نقل میکنه که در خود اون شعر قرینه است بر مدعای اون لغوی که لفظ در اون معنا استعمال شده. شما اگر به کتب اهل لغت به یک نظر دیگه مراجعه بکنید خواهید دیدیم مطلب رو به وضوحن. مواردی از استعمالات که لغوی ذکر میکنه به عنوان شاهد بر معانی، مواردی است که در اون موارد استعمال قرینه بر اون معنای استعمالی هست و لذا همون مواردیه که اصالت الحقیقه جاری نمیشود، چون معنای استعمالی معلومه، تردید در کیف استعماله که حقیقی است یا مجازی. و الا لغوی اگر نخواد اون موارد استشهادش دلیل بر اراده اون معنای خاص داشته باشه، حرفش میشه صرف ادعا. لغوی استشهاد میکنه بر معنایی برای لغت به قولی از اهل ادب، نثرن او شعرن، که در اون قول و مقاله دلالت بر اراده اون معنا مفروضه تا اینکه بتونه شاهد بگیره. ولذا درست گفتن که لغوی خبیر به موارد استعماله، یعنی کتب لغت معد در حقیقت به ذکر و حصر موارد استعماله و اصلا لغوی در صدد این نیست که این استعمال حقیقیه یا مجازی، الا شاذ و الاحیان. ولذا هیچ جا نمیبینید عموما در لغت بگه این حقیقیه این مجازیه. بله گاهی وقتا ذکر میشه این مطلب، اما بنای کتاب لغت بر این نیست، بناشون بر نظیر اونی که مرحوم شیخ در رجالش بعضی ها رو توصیق میکنه بعضی ها رو نه. این معناش این نیست که اونی رو که توصیق نکرده فقه نیست یا کتابش معد بر حصر موارد خصوص فقهاته. پس بنابراین اگر لغوی تعیین کرد که این استعمال استعمال حقیقیه، این اخباره و قول اصولی به این که قول لغوی حجت نیست، ناظر به این مورد نیست، بلکه قول اصولی به این که خبر فقه حجت حتی در موضوعات ولو با تعدد بفرمایید، قول لغوی مصداق این قضیه است، خبر فقه حجت در بنای عقلا، اخبار فقه حجت، اما از این که اخبار از امر حسی باشه یا از امر حدسی. پس بنابراین قول لغوی مندرج در عموم ادله حجیت خبره و شاهد فقهی بر پذیرش این مقاله اینه که در باب قضا همان طوری که گفتیم بنای فقها بر قبول ترجمه است که میگن قول مترجم برای قاضی حجته، منتها یه اختلافی دارن که مترجم یکی باشه کافیه، ما در بیانیه در باب قضا دو نفر میخواییم. آیا قول مترجم از باب بیانیه حجته تا دو نفر بخواد، یا از باب خبر حجته تا یه نفرم کافی باشه؟ و حق اینه که یه نفرم کافیه، ولی حالا لا یهم منافعلن این، چون در مقام لغوی متعدد شهادت به وضع و شهادت به دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم داره. ولذا این محقق بزرگ با قطع نظر از این توضیح و تفصیلی که من در بیان استدلالیشون عرض کردم، ادعا میکنه که ممکنه استدلال بشه بر ثبوت دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و حجیت قضیه شرطیه در دلالت بر مفهوم به اخبار جمعی از اهل لغت، بل لعله المشهور. بعد یک اشکالی رو ایشون مطرح میکنه که لا یقال انه معارض به قول غیره من بعض اهل لغه، که منکره دلالت قضیه شرطیه بر مفهومه، مثل مرحوم سید مرتضی. مرحوم سید مرتضی لغوی عجیبه ها، غیر از آنی که فقیه و اصولیه، اهل لغت و اهل ادبه. و ما ادراکم از سیه، امالی سید مرتضی رو ببینید. من یه وقتی در یه فرصتی که یه مقداری میخواستم در یک تعطیلی تفریحی، خلاصه مثل بعضی از چیزایی که کتاب قصه میخونن گاه وقتا برای مثلا تفریح و اینا، من امالی سید مرتضی رو همراه خودم، شاید در سفری هم بود، بردم که به عنوان تفریح ازش استفاده کنم. و ما اعظم هذا الکتاب، یعنی در مجال ادب و شعر و انواع مجاز و انواع استعمالات و حکایت مناسبه اونها، از کتاب کلثوم ننه و الف لیله و لیله و اینا نیست، از کتابهاییه که هم اون جهت درش هست، حکایات و حکم و اینها، و هم جهت ادب خیلی قویی داره. مرحوم سید مرتضی انکر دلالت القضیه شرطی علی المفهوم کما یأتی عن قریب ان شاء الله. اولین دلیلی که مرحوم آخوند نقل میکنه در رد مفهوم، دلیلی است که از سید مرتضی نقل شده که یأتی عن قریب ان شاء الله. خب پس این معارضان، اگر معارضان از کار میفته استدلال به مقاله اهل لغت در اثبات مفهوم. عجاب عن هذا به وجوه ثلاثه. اولا فرموده که این قول که میگید شما معارضه، و اون قول معارض که انه یه قول به اصطلاح قول اثبات نفی، و این اثبات گاهی وقتا فقه به طرف خلاصه کار دستش میده، این از فقاهت سید نشأت گرفته. در بحث قوا و شهادات معروفه که در تعارض بین شهادت نافی و مثبت، شهادت مثبت مقدمه. یعنی یک کسی اگر بیاد بگه این ملک این آقا نیست، یک کسی بیاد بگه این ملک این آقا هست، قول مثبت مقدمه. چرا؟ یک کسی بیاد بگه این آقا بدهکار نیست، یک کسی بیاد بگه این آقا بدهکاره، قول مثبت مقدمه. چرا؟ چون شاید نافی استناد کرده به عدم علم به دین، استنادن به اصل براءت، ولی زمان میگه این آقا دینی به عهدش نیست. و اما مثبت یحتاج الى عنایته، ولی زمان عدم تهافت بین این دو قول از قبیل عدم تنافی بین اصل و اماره است، اصل نافی و اماره مثبته. در تعارض بین نفی و اثبات، قول به اثبات مقدمه. چرا؟ چون در حقیقت تعارضی نیست، قول نفی ممکنه مبتنیه بر اصل و عدم علم باشه، اون کسی که منکر وقعه مطلع نشده از برخی از موارد استعمال حاکی از وضع، به خلاف من یثبت، اثبات مبنی بر قضیه اخبار از امر وجودیه. این اولا. و ثانیا ایشون فرموده قول اکثر لغویین و مشهور به اثباته. بله، قلیلی و شاذی از اهل لغت منکرن. پس در تعارض بین شهادت نفی و اثبات، در مقام به خاطر اشتهار احدهما دون الاخر، قول مشهور که ثبوت دلالت مقدمه. بعدم فرموده و ثالثاً عرف مساعده با این جهته، یعنی اگر عرف بنا شد اقتضای دلالت شرطیه بر مفهومو بکنه، این مؤید لغت می شود. این تمام اون چه مرحوم صاحب حاشیه معالم در استدلال و تکمیل دلالت قول لغوی بر حجیت قضیه شرطی نسبت به مفهوم آمده. ولیکن ما در عین این که قائل به دلالت قضیه شرطی بر مفهوم هستیم، ولیکن این استدلال رو قبول نداریم. و دفاع صاحب حاشیه رو از این مقاله تمام نمیدانیم. اما اونچه ایشون فرمود معارضه، دفع معارضه قول مثبت بنافی رو به سوج کرد. دفاع ایشون لیس فی محله، فرمود اولا اینجا تعارض بین نفی و اثبات و اثبات مقدمه. اگر تعارض بین نفی و اثبات تعارض نداشته باشه و قابل جمع باشه، بله قول مثبت مقدمه. اما اینجا نافی داره انکار میکنه، میگه شما اشتباه داری میکنی، میگی این قضیه دلالت داره. نفیش مبنی بر عدم علم نیست، نافی میگه هر آنچه تو داری من هم دارم از حس لغت، تو میگی هست من میگم نیست. نه اینکه نافی میگه لا علم لی، میگه لی علم بالعدم. و اگر میبینید در تعارض بین بیانیه نفی و اثبات گفته میشه بیانیه اثبات مقدمه، اونجاییه که بیانیه نفی ادعای علم به خلاف نکنه، و الا اگر بیانیه نفی تکذیب میکنه بیانیه اثبات رو، میگه او دروغ میگه. بیانیه نفی هم خودش میشه مثبت، مثبت کذب مدعی اثبات، موجبی برای تقدم بیانیه اثبات بر نفع علل اطلاق نیست. یا مرحوم سید قدس الله سره. و اما اینی که فرمود در وجه دوم که قضیه مدعی اثبات اکثر از منکره، کلام اینه که این اکثریت معین و مرجح نیست. این مثل که فرض کنید سه نفر خبر بدن به اثباتی، یک نفر به انکار، سه روایت دال بر وجوب صلات جمعه است، یک روایت نافی وجوب جمعه، تعارض شکل میگیره. ترجیح به اکثریت و اینا که گفته شد، این مربوط به باب قضاءه، کما فصلنا الکلام فیه فی باب القضاء. و الا در باب قضیه تعارض بین خبر دال بر اثبات و خبر دال بر نفی تعارضه، و از مرجحات باب تعارض اکثریت رو به عنوان مرجح تعبدی موجبی نداره. ما اولا مرجحات عمده نصش در باب قضائه، و تعدی از اون بابم به مقدار تعلیل مربوط میشه به دو مرجح، یکی بحث قضیه شهرت فتوا و دیگری مسئله موافقت کتاب و سنت و مخالفت عامه. و اما به عنوان قضیه قول لغوی و امثال اینها، ترجیح به اکثریت موجبی نداره. و اما اون مطلب سومی که مرحوم سید در دفاع فرمود، فرمود عرف مؤیده. ما قبلا هم عرض کردیم که بین عرف و لغت تفکیک معنا نداره. لغتی که ما بهش استناد میکنیم با عرف یه چیزه، عرف همون لغته، لغت همون عرفه. ولعل مراد سید از لغت اینجا کتاب لغوی است، که یعنی ایشون میخواد بگه عرف یعنی حس عرفی ما این گونه میگه، کتب لغت این گونه میگن، که یکی از احتمالات تقابل بین عرف لغت رو همین جهت در بحث فقه مطرح کردیم. و الا اینی که اشتهر در کلمات بزرگان من هم صاحب الجواهر، تقابل بین عرف و لغت اصلا لا معنا له. عرف یعنی چی؟ یعنی همونی که لغت. لغت یعنی چی؟ یعنی همونی که عرف. معنای عرفی همون معنای لغویه، معنای لغوی همون معنای عرفیه. الا اذا کان المراد لغت قدیمه و عرف حاضر، که در حقیقتی از قبیل عرف جدید و قدیمه، یا لغت جدید و قدیم. و الا بین عرف و لغت هیچ تعددی که موجب تقابل بین این دو باشه وجود نداره. کسی بگه لغتن یدل عرفن لا یدل، ملاک دلالت همونیه که میگید عرف، و عرفم یعنی لغت، یعنی همین معنای موضوع، لغت یعنی موضوع له، و عرف همون لغته. الا اللهم ان یراد من العرف التبادر، که این خودش علامت لغته، علامت وضعه. اگر منظور از عرف تبادر باشه، اینم امر جدیدی نیست. این مؤیدات مرحوم صاحب حاشیه در پذیرش این دلیل تمام، در تأیید این دلیل تمام نبود، ولیکن این دلیل هم تمام نیست. چرا این دلیل تمام نیست؟ برای اینکه اخبار اهل لغت که دارید میگی، بله خبر ثقه حجته، در موضوعات هم حجته، و من هل لغه میتونه حجت باشه، ولذا در فقه هم میگن قول مترجم حجته، چون اون مخبر از لغت دیگه، مخبر از معنای لغوی در حقیقت، وقتی داره ترجمه میکنه داره میگه این آقا این معنا رو اراده کرده، معنای مراد او رو داره تعیین میکنه. ولیکن این برای غیر اهل لغت، اما نسبت به خود اهل لغت، اخبار لغوی برای خود اهل لغت، چه مبنی بر حس باشه چه مبنی بر حدس باشه، اخبار لغوی ارزشی نداره. چون همان طوری که مرحوم آقای خویی فرموده در بحث وضع، همه اهل لغت واضعن به یک معنا، حالا یا واضعن یا مطلع بر وضعن. یعنی اهل لغت اینگونه نیست که یکی مطلع باشه یکی غیر مطلع، اهل لغت همشون واجد اون جوهر لغت هستند، ولذا یکی از لغت اهل لغت به رفیقش بگه این لفظ مال این معناست، اون طرف مقابلم بالاخره یا واجد ارتکاز و حس اون معنا هست، فهو الملاک ولا عبرت بالخبر، یا نیست میگه نه آقا من حس نمی کنم این لغت رو، فهو منکرون، میشه تعارض نفی و اثبات. هیچ فرق نمی کنه خلیل و غیر خلیل نداره. قبول دیگه، همشون خوبه، ولی جایی اخبار، چون ما قول هشام رو موافق حس لغویمونم میدیدیم، میگفتیم حالا اگر شما یه طرف مقابل که منکرید اگر حس لغوی این جهت رو ندارید، قول هشام در قدیم اثبات میکنه این رو، فوقش اینه که شما میگید الان اینو ما احساس نمی کنیم، نهایت اینه که الان مهمه بر ما اثبات دلالت و اوضاع در عصر شارعه. هشام اگر گفت، خلیل اگر گفت، امرؤ القیس اگر گفت، کافیه، ولو شما الان حس لغوی رو نداشته باشید. یه لغوی معاصر وقتی که میاد یه چیزی رو ادعا میکنه، من اهل لغت حسم اینه که هر آنچه او حس میکند من هم همان را، نه اینکه او چیزی افزوده دارد. اگر حسیه من همونو حس میکنم، اگر حدسیه منشأ حدس همون ارتکاز معنا، یعنی ارتکاز بگید منشأ حدسه، فرض اینه من اهل لغتم، اون ارتکاز در منم هست، ولذا فرض اینه که آیون میگن تبادر، تبادر عند اهل لغه، یعنی لازم نیست که عند شخص خاص، اهل لغه. ما اگر ببینم این معنا تبادر نمیکنه، حاکی از اینه که در خزانه این نفس من این معنا مرتکز نیست، ولذا اخبار لغوی اگر ارزشی نداره، چون بر اهل لغت یه چیز افزوده‌ای نداره. اخبار لغوی بر اهل لغت، بله اخبار لغوی عرب بر غیر عرب مفیده، چون اخبار از یک امریه که اون محکی یله یا اون کسی که خبر به او داده میشه اون حس لغوی رو نداره. ولیکن فرض اینه که در فقه این فاصله جمع شده. فقیه فعلا در فهم لغات عرب و حیات لغات عرب فرض اینه مشکلی نداره. شأنه شأن العرب، همون جاییه که مرحوم صاحب جواهرگاه فحش میده، میگه فقه العاجم، که طرف مقابل یه مقدار عربیش میلنگه طرف مقابل، و الا اگر عربیتش متقن در عربیت باشه و امکان شناسنامش فارسی، مگر این علمای لغت جوهری مال کجاست؟ مالم فیروزآباد شیرازه. نمیدونم اون لغوی دیگه جل ائمه لغت از غیر عربن، ولیکن متقن عربیتن، ولذا قولشون در این ناحیه تفاوتی با غیر اونها نمی کنه. منتها قولشون بر کی حجته؟ برای غیر عرب. اگر اخبار از وضعی و معنای وضعی دادن، قولشون بر غیر عربی حجته، اما بر عربی این از قبیل قول اهل خبره بر اهل خبره است، که آیون میگن قول اهل خبره بر کی حجته؟ بر غیر اهل خبره. ولذا میگن لا یجوز للفقیه ان یقلد، ولذا میگن پزشک نمیتونه تقلید کنه از یک پزشکی در اون چه خودش درش متخصصه. پس بنابراین این که میبینید میگیم قول کسانی که شهادت به وضع و دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم میدن حجت نیست، چون که اخبارشون به کسی است که یا او هم حس لغت رو داره یا حدس به لغت رو داره. بله، اگر احتمال تغییر باشه، لغوی اخبار داد از لغت معنای قدیمی و الان ما اون رو احساس نمی کنم، نمیتونیم انکار کنیم، چون داره فقهی خبر میده، منتها باید به گونه ای باشه که برای کسی داره اینو نقد میکنه که او هم اهل اون حدس نباشه، و الا یه معاصری داره اخبار میکنه از معنای قدیم. خب باز در اخبار این معاصر از معنای قدیم من و او شریکیم، یعنی ابزار دسترسی به اون چه منشأ ادعای اوست برای منم هست، ولذا قول او بر من حجت نیست. بله، قول او بر کسی که عامی که تمکن از رسیدن به معانی قدیمه نداره، چون اهل لغت حاوی لغت معاصرن، عرب معنای الان کلمه عربی رو داره، اما کان فی القدیم این لفظ لمعنی آخر نفیان و اثباتن اینو نمیتونه. نگید که خب با اصل عدم نقل، اصل عدم نقل مثل اصول عملیه ما منوط به فحصه، یعنی اگر الان ما یه معنایی رو احساس میکنیم با اصل عدم نقل اثبات معنای قدیم رو میکنیم، این مبنی بر اینه که ما فحصی داریم که قدیم به معنای دیگری اثباتش نشد، و الا اگر احتمال میدم در قدیم به این معنا بوده، الطعام کان موضوعا للحنطه، خصوص گندم، به صرف این که الان طعام به ذهن من ما یوکل میاد، نمیتونم تمسک به این معنا بکنم به اصل عدم نقل، باید برم ببینم آیا قدیم طعام لخصوص حنطه نبوده، با احتمالش اصل عدم نقل جاییست که بعد الفحص، هم ملاک لغویش اینه، هم اونجایی که میخواد مدرک استنباط حکم شرعی قرار بگیره با ادله وجوب فحص خاص همین اقتضا رو داره. الان بر قدیم حجت با اصل عدم نقل و اخبار از معنای قدیم، بله بر آن از الان حجت نسبت به کسی که خودش دسترسی به بله بله اخباره میشه حجت. میدونم ولیکن کلمات لغویه دیگر در مقابلم هست و ما احتمال نمیدیم که قضیه شرطی قدیم یه معنا داشته باشه الان هم یه معنا. در حقیقت اون مثل که بگید امر قدیم للوجوب بوده الان للاستحبابه. این که میبینید آیون به حس لغوی الانشون قدیم هم اثبات میکنن، چون نقل یک امری لوکانه لبان، مواردی که لم یتبین معلوم میشه که اون معنای الانی و قدیم یه چیزه. ولذا به این استدلال بر اثبات مدعا نمیشود قضیه شرط رو بر دلالت بر مفهوم اثبات کرد، ولیکن یکفی نافه دلاله ما تقدم. هادا تمام الکلام در اصل دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم. ربطی به منطق نداره آقای من، لغت وضعه. میدونم هر زبانی باری کلا، یعنی میخواید بگید که زبان قدیم و جدید نداره، اما لغته عربی فارسی هم نداره مثل امر، قبوله، اما لغته. ثابتات منطقی نگید، بگید از لغات عامه است نه لغت عرب. از کردم همه زبان ها قبول، همه زبان ها نه منطق، لغت وضعه. منطق مثل امر، دلالت امر بر وجوب لغت یا منطقه؟ اون منطق نه، امر دلالتش بر وجوب لغت یا غیر لغت؟ نه فرضی، نه عرب و غیر عرب فرق نمی کنه دیگه، ثابت منطقیه. پس چرا استدلال میکنن برش به تبادر؟ پس چرا برش استدلال میکنن به عدم صحت اعتذار؟ خیلی بعیده، ولذا خیلی بعیده. ولذا شما امرو، من با اینکه ترکی بلد نیستم، انگلیسی بلد نیستم، خیلی لغاتم بلد نیستم، فقط فارسی عربی ممکنه بلد باشم، حس وجوب که میکنم، ولی قطع دارم که در زبان ترکی هم پدر به پسر امر کنه طرف وجوب ازش میفهمه. انگلیسی هم اگر به فرزندش امر بکنه وجوب میفهمه. این لغت دیگه، منتها بعضی از لغات مربوط به مواد، مواد لغتن الا لغتن فرق میکنه. آب در فارسی به معنای ما یشربه، در انگلیسی به معنای بازه. آب میگن، آب میگن، آب مثل اوپنه دیگه، آب، آب یعنی بالا. خب ما حالا مثلا فرض بکنید، به هر حال اینکه این به این معنا، این یک لفظ در یه لغت به یه معنا، در لغت دیگری به معنا، در این لغت اکرامه، در یه لغت دیگه فحشه، داریم دیگه، تو قرآن هم استعمال شده. پس بنابراین صرف این که هیئت اقتضا نمی کنه که هیئت لغت نباشه. لغت دو بخش داره، ماده، هیئت. بعد از این مرحوم آخون قدس سره، بعد از آنی که فارغ شد از انکار دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، میگه درسته من منکر هستم اما نه به هر قیمتی. شروع میکنه در تنبیهات، تنبیه اولش یا تنبیه، هنوز وارد تنبیه هم شاید نشده، مربوط به تکمله بحث، فرموده استدلال شده بر انکار مفهوم به وجوهی. ایشون میفرماد حداقل بعضی از این وجوه رو من قبول ندارم. اول وجوهی رو که ایشان مطرح میکنه مقاله سید مرتضی است. خوب دقت کنید ببینید مرحوم سید چی میفرماد. آیا مرحوم آخون تونسته مقاله سید مرتضی رو استیعاب در فهم داشته باشه یا اینکه نه؟ مرحوم سید قدس سر از ذریعه که کتاب خیلی قابل استفاده در اصول، با اینکه اولین کتاب اصولی فقه اصولی شیعه محسوب میشه، قبل از اون کتابی به این جامعیت، حالا مرحوم سید شرف الدین در مرحوم سید صدرالدین در تأسیسیاتش ولو شیعه رو به عنوان اولین مدونین اصول مطرح کرده، ولیکن اون اصول سابق بر مثل از ذریعه از بزرگان ما این گونه نیست، ولی به هر حال اولین کتابی که الان دسترس هست و جامعیت داره و مبنای دیگر کتب اصولی ما بعد از این قرار گرفته و از ابتکارات شیخه و در حقیقت اصول در این دوره از اهل سنت تألیفش به شیعه سرایت کرده از ذریعه سید مرتضی است که کتاب عده مرحوم شیخ هم ولو سابق بر از ذریعه منتشر شده اما متأخر از ذریعه است. مرحوم سید فرموده مفهوم وصف و شرط و اینا همه رو که مطرح میکنه منکر دلالت مفهوم علل اطلاق، هم در قضیه وصفیه هم در قضیه شرطیه. بعد میفرماد من به لغت خودمون میخوام معنا کنم کلام سید، و همونی که نائینی هم دیگه قبول داره، همین حرفیه که متأخرین دارن میزنن، خود آخوندم به این صیغه قبول داره. مرحوم سید فرموده نهایت چیزی که قضیه شرط برش دلالت میکنه تعلق حکم به شرطه. مرحوم آخوند عبارت رو عوض کرده، تعلیق. تعلیق که گفته میشه یک نوعی دوران و دایر مدار بودن به ذهن میاد. عبارت سید اینه، اونی که از قضیه شرط استفاده میشه تعلق الحکم به شرط، و تعلق الحکم به شرط لا ينافي تعلق الحكم بغيره ايضا. این عبارت، عبارت اخرای از اینه، قضیه شرطی اقتضا میکنه که شرط علت مؤثر ليس دخله خارجا، یعنی اینجور نیست که هیچ دخالت لغو باشه. للشرط تعلق یا للحکم تعلق به شرط، یعنی شرط موضوعیت داره. لیسه که رم الحجر الى جنب الانسان فی ترتب الحکم للشرط دخل موضوعیت و ان شئت فقل علیت به معنای عامش، و اما الانحصار شون میفرماد فلا ثبوت و علی، شون تعبیرش واضح اینه، شرطیت و شیئن لا ينافی شرطیت غیره، علیت و شیئن لا ينافی علیت غیره. بعد استشهاد میکنه، یه همون مقاله مرحوم آخونده، چیز دیگری نیست، منتها مرحوم آخونده چیز دیگری ازش تلقی کرده، عبارت رو عوض کرد، لابد از دیگری اخذ کرده، تعلیق، و دیگه به ذهنش که انهو حالا خواهد آمد اشکالات مرحوم آخون. سید فرموده ببینید الا ترا الى قوله تعالی واستشهدوا شهیدین من رجالکم. خب نتیجه این چیه؟ اینه که دو مرد بودن شرط پذیرشه، شرطه معناش اینه که موضوعیت داره. فلا ينافي این که رجل و امرأتان، ولا ينافي این که رجلون و یمین. وقتی که شارع میگه رجلان، معناش اینه که اون رجل دوم شرطیت داره، یعنی موضوعیت داره، ولا ینافی این که به جای اون یه چیز دیگر هم شرطیت و موضوعیت. شرطیت یعنی چی؟ یعنی این که در ترتب حکم دخیل من قبیل ضم الحجر الی جنب الانسان نیست، اما دخلش به نحو انحصاره. ایشون میگه دخل و شرطه لا ینافی دخل غیره ایضا. اونی که سید داره در این کتاب الذریعه میگه اینه. فل جمله که مفهوم نشد، اون که وصف هم فل جمله مفهوم داره، قائل به مفهوم بل جمله میخواد. اونی که سید میخواد بگه نه در مقابل قائلین به مفهوم بالجمله است که قضیه شرطیه، نفی حکم از ما ادا میکنه، نه اثبات دخل اون شرط فی الجمله. فلا ینافی بدیل دیگری رو میخواد قائل به مفهوم، میگه بدیلی ندارد. شرط یعنی انحصار، نه دخل فی الجمله. ولذا مرحوم سیه فرموده شرط در مواردی که میبینید بدون انحصار اکثر من ان تحصا، و موجبی برای این قضیه نیست که شرطیه دلالت بر حصر داشته باشه. کلام ایشان و کلام مرحوم آخون قدس سره در رد ایشان رو مراجعه بکنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.